السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا كما هو أهله. والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي النقي صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا وأوصيكم أيها العباد ثانيا بتقوى الله العلي العظيم وإيثار طاعته واجتناب معصيته. نفس أماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می کنم به رعایت تقوای الهی، عمل به دستورات خدای مهربان و پرهیز از گناهان و محرمات و در این ساعت شریف و لحظات مبارک از خدای متعال می خواهیم. خدایا به گوینده و شنونده، به همه دوستان امیر المؤمنین توفیق رعایت تقوا، پرهیز از گناه، انجام وظایف و واجبات به بهترین وجه عنایت بفرما. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. توفیق توبه و انجام عمل صالح در بقیه عمر به بهترین وجه به همه ما مرحمت بفرما. در ادامه بحث خطبه های اول، در جمله 15 دعای شریف مکارم الاخلاقیم. قبل از ورود به این دعا تبریک و تهنیت عرض می کنم. ولادت سراسر سعادت حضرت امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام را که بنابر یک روایت در 2 رجب و بنابر روایت دیگر در 15 ذی‌الحجه متولد شدند و بنابر روایت مشهور در 3 رجب مثل فردایی بعد از حدود 41 سال عمر به فیض شهادت رسیدن و به لقاء الله رسیدن. من هم این ولادت با سعادت رو تبریک عرض می کنم و هم شهادت حزن‌انگیز فردا را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. برادران عزیز، خواهران گرامی، حضرت امام هادی علیه السلام در یکی از برهه‌های بسیار تاریک و پر ظلم و پر وحشت و مملو از مصیبت‌های مختلف پرچم امامت رو به دوش گرفتن و حدود 33 سال امامت حضرت امام هادی همراه با انواع فشارها و مصیبتها و حبسها و زندانها و مشکلات بود. دشمن سعی میکرد مردم کمتر با امام هادی ارتباط داشته باشند، اما در این مدت به واسطه معجزات فراوان و کرامات بی حد و بی شمار و فضائل و علوم آن حضرت، حضرت امام هادی در جایگاهی قرار گرفتند که من به فضل خدای متعال در خطبه دوم اشاره خواهم کرد. به بهترین وجه کشتی هدایت امت را سکانداری کردند و بعد هم به دست فرزند بزرگوارشان حضرت امام عسکری سپردند. من این ولادت را مجدداً تبریک عرض می کنم و شهادت را تسلیت عرض می کنم. و چون در خطبه دوم بنا دارم کمی صحبت کنم راجع به امام هادی علیه السلام، به همین اندازه بسنده می کنم. ولی واقعا ما نسبت به حضرت امام هادی علیه السلام کوتاهی داریم، تقصیر داریم. نام مبارک امام هادی و کنیه اون حضرت و لقب اون حضرت نقی به معنای پاک و پیراسته و منزه در جامعه ما غریبه. آشنایی بچه های ما با امام هادی، مادر بزرگوارش سمانه، زندگی آن حضرت اندک هست. خب فرصتهاییست مثل عاشورا و محرم راجع به زندگی امام حسین زیاد صحبت میشه، راجع به زندگی امیرالمؤمنین در ماه رمضان زیاد صحبت میشه، اما نسبت به حضرت امام هادی، حضرت امام عسکری، حضرت امام جواد کمتر ما صحبت میکنیم و این خسارتی است که ما داریم. امیدواریم انشاءالله با شرکت در این جلساتی که به یاد امام هادی گرفته میشود جبران کنیم این کوتاهی ها رو. بنده دیشب که شب لیلت الرقائب بود، اون نماز مشهور رو که حالا از لحاظ سندی من مطالبی رو راجع بهش عرض کردم و نمیخوام تکرار کنم، یک وقتی گفتم، اون رو نخوندیم دیشب، اون 12 رکعت نماز رو نخوندیم و عرض کردم علتش اینه که اگر اون نماز خونده میشد در مسجد باید جلسه جشن امام هادی و منبر مربوط به امام هادی و سخنرانی مربوط به امام هادی تعطیل میشد. و بنده با این فهم اندک خودم اینجور میفهمم که ذکر فضائل ائمه علیهم السلام به مراتب بر نمازهای مستحبی ترجیح داره، چون شناخت آنها در یک قسمتش بر ما واجبه، واجب عینی است. در یک قسمتهایش مستحبه، از اون مستحبات پرفضیلته. انسانی که گمان بکنه که اگر 4 رکعت نماز خون این براش فضیلتش بیشتر از آشنایی با ائمه است غفلت کرده. ما فرزندانمون، خانواده هامون، هر چه بنشینیم و بشنویم و بفهمیم از زندگی ائمه علیهم السلام برای ما ضروری است، برای ما خیر دنیا و آخرت و بقای اسلام و بقای تشیع در گرو این جلسات و یادهاست. برای همینه که دشمن با این جلسات مخالفت میکنه. در زمان امام هادی متوکل علیه اللعنت و العذاب زیارت امام حسین رو ممنوع کرد، ذکر مصیبت امام حسین رو ممنوع کرد. اونا میدونن حیات اسلام در این جلساته. خلف ناصالح اونها هم در ایران، رضاخان خداوند متعال بر عذاب او بیفزاید، ذکر مصیبت امام حسین را ممنوع کرد. چندین سال ممنوع بود و مجازات داشت که کسی ذکر مصیبت امام حسین بکنه. چرا از این جلسات اهل بیت وحشت دارن؟ چون میدونن تا این جلسات باشه اخلاق ما، رفتار ما، احکام ما، عقاید ما تو پای همین جلسات تکمیل میشه. انشاءالله امیدواریم در همه فرصتها از ذکر فضائلشون و شرکت در جلساتشون، جشنشون و عزاشون و امشب که عزای امام هادی علیه السلام هست غفلت نکنیم. خدایا به همه ما توفیق اقامه جشن و عزای اهل بیت، شرکت در محافل جشن و عزای اهل بیت، معرفت اهل بیت، اطاعت و محبت اهل بیت، شفاعت و زیارت اهل بیت نصیب همه ما بفرما. دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه دعای شریف مکارم الاخلاق به این جمله میرسیم: و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خیلی خوبه اگر این جملات را بنده و شما کوتاه هم هست حفظ کنیم و در قنوت نمازهامون تکرار کنیم، که در یک هفته این درس برای هممون تکرار بشود. خدایا در جمله 15 امام سجاد از خدا میخواهد: خدایا من را بنده خودت قرار بده و توفیق عبادت خودت مرحمت بفرما و این عبادت مرا با عجب فاسد مکن. برای توضیح این جمله حضرت زین العابدین و سید الساجدین عرض میکنم برادران و خواهران، این عالم هستی و جهان تکوین، جهان ماده و ملکوت و فرشته ها و مادیات و حیوانات و انسان ها و اجنه و ملائک و همه این مجموعه جهان هستی مثل یک رودخانه به هم پیوسته در یک جریان مداوم هست. تفاوتش با رودخانه هایی که در عالم ما جریان دارن اینه که در دنیا و در عالم ماده رودخانه ها رو به پایین میرن، آب همیشه سر به پایین و به طرف شیب حرکت میکنه، اما رودخانه هستی به طرف بالا در جریانه. ما ز بالاییم و بالا میرویم. انا لله و انا الیه راجعون. تمام این ذرات عالم هستی همراه و هماهنگ الالله سیر می کنن. قرآن به این حقیقت بارها اشاره کرده که همه خوب به این مقدمه‌ای که عرض می‌کنم دقت کنید. همه همه و همه هماهنگ و همراه در مسیر بندگی خدا حرکت می‌کنند. فقط توی انسان هستی که بهت اختیار داده شده، میتوانی هماهنگ با عالم هستی الالله حرکت کنی، به رشد و کمال برسی. میتوانی برخلاف حرکت نظام هستی سر از بندگی خدا برتابی و حیات واقعی و زندگی واقعی خودت رو در آخرت تباه کنی و از بین بری و نابود بشی. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. قرآن کریم در سوره حج می‌فرماید آیا نمی‌بینید سجده کرده، بندگی کرده، اطاعت کرده در مقابل خدای متعال، من فی السماوات و من فی الارض. بعد ادامه میدهد میفرماید و الشمس و القمر و النجوم، خورشید و ماه و ستارگان. و ادامه میدهد والجبال و الشجر و الدواب. نه فقط فکر کنید اجرام عالی، نه، کوها، درختها، حیوانات، همه اجزای این عالم هماهنگ. یسجد لله تبارک و تعالی، مطیع و بنده خدایم. و کثیر من الناس، بسیاری از مردم هم هماهنگ با این کاروان هستی بندگی خدا میکنن. اما اون طرفم و کثیر حق علیهم العذاب، بسیاری هم هستن که عذاب الهی بر اونها نازل شده، توفیق بندگی خدا رو نداره. من و شما یه انسانیم که میتوانیم در این مسیر کمال قرار بگیریم، این مسیری که عرض کردم همه اجزای هستی در این مسیره. بالاتر عرض کنم همه انبیا برای همین آمدن که ما بندگی کنیم. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. همه عالم بنده، همه انبیا هم آمدن که من و شما بنده باشیم. و بالاتر و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس را اصلا من برای هدفی غیر از عبادت خلق نکردم. به این جمله کوتاه من دقت دارید برادران، خواهران، حکومت، قدرت، جهاد، شهادت، جانبازی، فداکاری، همه اینها مقدمه برای بندگی است و الا ارزش نداره. الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. پس هم انبیا، هم انقلابها، هم حرکتها، هم فعالیتها، هم اجزای عالم، همه و همه برای این است که ما بنده خدا بشیم. بندگی کن تا که سلطانت کنند. مسیر رشد، مسیر کمال، مسیر ترقی، مسیر باقی ماندن و جاودانه شدن و به حیات واقعی رسیدن غیر از عبادت الله نیست. غیر از عبادت الله نیست. در این مسیر عبادت شما میبینید بارزترین وجهه، روشنترین چهره اولیای خدا بندگی اونها در مقابل خداست. وقتی که شما میخواد شهادت بدید برای پیغمبر، در تشهدتون میگید و اشهد ان محمدن. عبده عبده و رسوله. درست تو خاتم الانبیایی، درست تو افضل النبیینی، درست تو اول من خلق اللهی و اول ما خلق اللهی، اما بالاترین افتخار تو اینه که بنده خدایی. ابن عباس گاهی اشتباه میکنیم، گاهی بزرگان هم اشتباه میکنن. ابن عباس، عبدالله ابن عباس، شاگرد ویژه امیرالمؤمنینه. در جنگ صفین سردار علی است، در کنار امیرالمؤمنین می جنگد. میگه رسیدم خدمت علی در گرماگرم جنگ و چکاچک شمشیر، دیدم علی ابن ابی طالب به زمین نگاه میکنه، به آسمان نگاه میکنه. گفتم یا علی چیزی گم کرده اید روی زمین می جویید؟ فرمود نه، سایه ها رو نگاه میکنم ببینم ظهر شده که نماز اول وقتم رو بخوانم. ابن عباس میگه من از کوره بیرون رفتم، غفلت کردم، ادب رو فراموش کردم. گفتم یا علی جنگ، اینها افتادن شهیدن، اینها مجروحن، این دشمن داره حمله میکنه، حالا نماز اول وقت؟ فرمود ابن عباس آرام، علی اگر می جنگد برای نماز می جنگد. شمشیر علی برای نمازه، برای بندگی. افتخاری بالاتر از بندگی نیست. آقای ما، مولای ما، سرور دنیا و آخرت ما، امیر المؤمنین علیه السلام سه جمله زیبا داره، میگه الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب. خدایا بالاترین افتخار برای علی ابن ابی طالب اینه که تو او رو به بندگی بپذیری. بالاترین عزت علی اینه که خدای مهربانی مثل تو دارد. خدایا تو آن چنانی که علی میپسندد، علی را چنان قرار بده که تو میپسندی. چقدر زیباست. خدایا تو آن چنانی که علی میپسندد، همه صفات کمالی که میپسندم در ذات اقدس توست، مرا چنان قرار بده که تو میپسندی. این امام هادی که امروز روز ولادت اوست، در نیمه شب به خانه آن حضرت ریختند، از دیوار بالا رفتن. نیمه شب دیدن حضرت مصلایی از این شنهای نرم درست کرده، چنان مشغول عبادت خداست و آیات الهی را ترنم می کند که قلبهای قساوتمند دشمن شکست. وقتی که امام هادی را در این نیمه شب بردن پیش متوکل، متوکل مغرور، خونریز، فتاک، صفاح، مست از شراب، مشغول شراب خوردن، اینقدر مست و بی‌ادب هست که شراب رو به حضرت امام هادی تعارف کرد. فرمود ابدا، هرگز ما با چنین چیزهایی بدن ما آشنا نشده. اما شروع کرد امام هادی چند کلمه گفتن، با تو علا قلل الاجبال تحرسهم قلب الرجال ولن ينفعهم الغلل. چند تا شعر امام هادی خون. یه وقت دیدن این جام از دست متوکل افتاد، متوکل قسی القلب شروع کرد به گریه کردن، اونقدر گریه کرد که موهای صورتش خیس شد از عشق. گفت آقا رو برگردونید، غلط کردی. بندگی خدا، بندگی کن تا که سلطانت کنه. اما برادران بزرگوار، خواهران محترم، همین عبادت با همه عظمتش آفت داره، آفت داره، آسیب داره، مصیبت داره. باید مشکلش را، آفتش را، مصیبتش را بفهمیم. یادمون باشه باغبان خوب باغبانی نیست که زیاد درخت بکارد، باغبانی است که خوب از درختها مراقبت کند. عابد خوب عابدی نیست که زیاد عبادت کنه، عابدی است که آفت شناس باشه. فدای امام سجاد بشم. فرمود و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا توفیق بندگی تو به من بده، این افتخار رو به من عنایت کن، بنده تو باشم. اما آفتشم یادآوری میکنه، ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا عبادت من را با عجب فاسد نکن. یعنی عجب فاسد کننده عبادته. عجب چیه؟ عجب این حالتی است که انسان به این حالت برسه که از عبادت خودش، از کمال خودش احساس غرور بهش دست بده، احساس بکنه وظیفه‌مو انجام دادم، احساس بکنه از دیگران بالاترم، احساس بکنه العیاذ بالله به خدا منت داره، براش نماز خوندم. برادران عزیز، خواهران گرامی، اول به خودم میگم که از همه تون محتاج ترم. ممکنه عجب، خوب دقت کنید، ممکنه عجب 40 سال 50 سال در دل انسان پنهان باشه و انسان غافل باشه. کجا ظاهر میشه؟ بعد از 40-50 سال عبادت یک مصیبت برای انسان پیش میاد، میگه خدایا اینقدر نماز خوندیم، حالا مزد ما همین بود. دقت کنید، این باطن ظاهر میشه. مگر تو نماز خوندی که مصیبت نبینی؟ این عجب ظاهر میشه. عجب پنهانه. دقت باید بکنیم و باید توجه بکنیم چه می کند این عجب با ما. این آیه شریفه را دقت کنیم و دقت داشته باشیم و یادآوری کنیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. خیلی این آیه تکون دهنده است. قرآن میگه ما به شما خبر بدیم از همه ورشکسته تر و خسران زده تر و بیمایه تر و دست خالی تر کیه؟ کی از همه بیشتر زیان کرده؟ کی بیشتر از همه ضرر کرده؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونایی هن که سرگرم دنیا شدن و تمام تلاششون برای دنیاست، اما فکر میکنن خیلی خوب عمل کردن. اعمال ریایی، اعمال ناصالح، اعمال ناشایسته، یک عمر خودمون رو مقرب در خانه خدا میبینیم، یک وقت لحظه مرگ که چش باز کنه ببینه پرونده خالی است، دست خالی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و انهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. از امام صادق روایتی است، من کوتاه میکنم، صحبت من کامل نخواهد شد. روایتی است از امام صادق، حضرت امام صادق از رسول اکرم نقل می کند، می فرماید حضرت موسی پیامبر علی نبی و آله و علیه السلام نشسته بود، دید یک آدمی با یک قیافه عجیب و غریب آمد، یک کلاه عجیب و غریبی روی سرش، بسیار رنگارنگ و جذاب و جلوه های مختلف. فرمود تو کیستی؟ گفت من ابلیسم، همون شیطان معروف ابلیس. به این صورت در آمدم، آمدم لأسلم علیک، آمدم به شما سلام کنم. روایت ها. حضرت موسی فرمود این کلاه چیه؟ این رنگارنگ و پرجذبه و میدرخشه و تلعلع داره و این. گفت این وسیله ایست که من با این دلهای مردم رو میرو بایم، هر کسی رو با یه جلوه ای، با یک. منظورم این جمله شه. حضرت موسی، برادران، خواهران، گوینده، شنونده، پرسید کی تو بر آدم مسلط میشی؟ شیطان گفت اون وقتی که انسان عمل خودش رو زیاد حساب کنه، استکثر عمله و اعجب به نفسه، عجب به خودش پیدا بکنه و نسی ذنبه، گناهش رو فراموش کنه. اون روز، روز تسلط شیطان. خیلی روایت داریم راجع به عجب، عجیبه. چه کنیم که دوچار عجب نشیم؟ همین، من چند کلمه صحبت کنم و این بحث رو تمامش کنم. برادران و خواهران، اگر فکر کردیم، اگر دیدیم، احساس کردیم گوشه های قلبمان احساس عجبی هست، چه باید بکنیم؟ اولا باید دید از چه جهت از خودم راضی هستم، چه علتی داره که خودم را میپسندم، به چی معجب هستم. به خانوادم عجب دارم، من سیدم، من از خاندان پیامبرم، من منتسب به فاطمه زهرایم، این باعث شده که عجب و غرور و تکبر پیدا کنم. به قبیله، به پدر، به مادر، به سیادت، به امثال اینها. خب آدم فکر بکنه، ما یک سوره در قرآن داریم، فقط هم یک سوره است که مذمت کرده یک شخص را، و کل سوره در باره مذمت این شخصه، و اون شخص عموی پیغمبره. تبت یدا ابی لهب و تب، این که میگیم عموی پیغمبر، نه اینکه تعارف باشه ها، ابو لهب پسر حضرت عبدالمطلبه، برادر حضرت عبدالله، عموی حضرت خاتم الانبیاست، عموی حضرت امیر المؤمنینه. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب. به چی مغرور میشیم؟ زنان پیغمبر، این قرآن کریمه میگه، فرماید ورب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، دو تا خانم تو خانه دو تا پیغمبر خدا بودن، حضرت نوح و حضرت لوط. تصریح میکنه قرآن، میگه اینها اهل جهنمن و همراهی با این پیغمبر هیچ نفعی به حالشون نداره. پسر نوح رو هم که همه میشناسیم. برادرها و خواهرها، اگر احساس غرور به ما دست داد به واسطه خانوادهمون، به این فکر کنیم. اگر احساس غرور و عجب به واسطه علم به ما دست داد، فکر کنیم علم ما در مقابل جهل ما چقدره، یک قطره در مقابل دریاها. امروز روز معلم هست، معلمین گرامی بسیار جایگاه برجسته‌ای دارن، و یکی از علائم معلم الخیر اینه که هرچی علمش زیاد میشه، تواضعش زیاد میشه. چرا؟ چون میفهمه علم من کجا و جهل من کجا. به علم مغرور بشیم، در حالی که عالمانی بودن که کافر مردن. قرآن برای ما یک مثل داره، مثل تندیست، میگه مثله که مثل کلب. این فرق مثل سگ میمونه. در تفسیر میگن این بلعم باعوراست، عالمی که به مرحله رسید که مستجاب و دعوه شد، اما وقتی که عجب او رو فرا گرفت، علیه موسای پیامبر نفرین کرد، خداوند متعال علم رو از او گرفت، ایمان رو از او گرفت، کافر مرد. برادر و خواهر، اگر عجب ما به واسطه عبادتهای ناقص ماست، 4 رکعت نماز خوندیم، روزه گرفتیم، حج، اولا اینا صحیح بود یا نه؟ صحیح بود، مسائلمون بلدیم. حالا صحیح بود، قبول شد یا نه؟ بسیار خوب، قبول شد، خدا قبول کنه انشاءالله. آخرش دستم میمونه روزی که بمیرم یا نه؟ اینا رو باید مدام به خودم بگم، فکر کنم. فردی بود خیلی اهل قرائت قرآن و عبادت و در جهادم خیلی با نشاط، خدمت رسول اکرم تعریفش کردن، فرمود انه من اهل النار. گفتن یا رسول الله، اینجور عبادت، اینجور جهاد؟ فرمود انه من اهل النار. میگه من مواظب این آدم شدم ببینم آخه این چطور میشه این اهل آتش باشه. در یکی از جنگ ها دیدم خوب جنگید، مجروح شد. گفتم بابا در راه خدا خونش هم ریخته شد، مجروح شد، آوردمش اینجا، اما طاقت این درد رو نیاورد، طاقت این جانبازی رو نیاورد. میگه من مواظبش بودم، دیدم شمشیر شکسته ای برداشت، از شدت درد خودکشی کرد. و میدانید کسی که خودکشی کنه خالد در جهنمه. و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا توفیق بندگی و عبادتت را به من عنایت کن، ولی عبادت من را با عجب و غرور فاسد مفرما. این توضیح کوتاهی بود بر جمله بسیار نورانی حضرت زین العابدین و سید الساجدین. بعضی از مطالب دیگه هم من به واسطه اختصار در وقت ازش میگذرم. تبریک عرض میکنیم به همه معلمین گرامی، امیدواریم اونها در مسیر تربیت نسل آینده هم در پیشرفت علم هم در پیشرفت تربیت و تزکیه موفق باشن. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حیث یقول بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله.